معمول همه روز همکارانم در این ساعت آماده هستند با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما عزیزان باشند.
رادیو گفتگو
تقدیم می کنم
صبح و گفتگو.
تویی که درد مرا مرهمی و درمانی، مسیر گم شده‌ام را پناه و پایانی. منم که بخت خزانم، منم که میبارم، تویی که در دل من شوق نوبهارانی. به آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. سلام، صبحتون بخیر، روزتون پر خیر و برکت. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت. به آسمان سلام کن، به خورشید لبخند بزن، با فنجانی عشق صبح تو آغاز کن. برخیز، صبح در چشمان تو زیباست. صبح یک شنبه دهم مرداد 1400 تون بخیر هموطنان ارجمند. امیدوارم روزتون پر نشاط، دلتون پر محبت، زندگیتون پر برکت، عاقبتتون بخیر باشه و با صبحی پر از طراوت رو آغاز کنید. پایتخت که هوا خیلی عالیه. زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. زندگی قصه عشق است و امید، صحنه غم‌ها نیست. به چه می‌اندیشی؟ نگرانی بیجاست، چون خدا با توست.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران. من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم من و تو با هم برای ایران
الهی صبحتون پرنشاد باشه. هموطنان ارجمند سلام گرم و درود فراوان میفرستم به همتون. انشاءالله که صبح بسیار خوب و پرنشادی رو آغاز کرده باشید. همطور که عرض کردم پایتخت هوا خیلی عالی است. جون میده آدم بره هواخوری تو این هوای صبح، چون یه ساعت دیگه هوا گرم میشه، یعنی میره رو به گرمی. آدم از پنجره که نگاه میکنه نور آفتاب نگاه میکنه میگه الهی شکر این گرما خیلی گرمای خوبی، اما نمیشه رفت زیرش قدم زد هوا خورد. این دم صبحیه میچسبه آدم اون ماسک رو بکشه بالا، یعنی بالای بینی، بره تو پارک یه قدمی بزنه، یه هوایی تازه بکنه، برگرده بیاد صبحونه رو دپش بزنه، خلاصه روش جان میکنه. انشالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. پایتخت که اینجوریه، نمیدونم جاهای دیگه کشورمون این وضعیت رو داره یا نه. انشالله جدول قطعی برق هم اذیتمون نکنه، بر مبنای اون جدول بتونیم زندگیمون رو تنظیم کنیم، مصرف برق هم رعایت بکنیم، آبم کنارش انشالله، خلاصه همه چی رو رعایت بکنیم. و الان که خدمتتون هستیم صبح گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. یه سر میخوایم بریم شرق مازندران، یکی از رودخونه های چالوس رو یه مروری بکنیم. رودخونه ای که میگن درش در بامش گفت ماهیان خیلی تخم‌ریزی میکنند و الان حال خیلی خوبی نداره. خواهیم پرداخت به وضعیت محیط زیست و این حوزه، خواهیم پرداخت به وزارت راه و شهرسازی که این چند روزه خیلی تو همین شبکه رادیویی هم بهش پرداختیم، احتمال جدایی وزارت راه و شهرسازی از یک دیگه هست که یه حوزه بشه حمل و نقل، یه حوزه بشه ساختمان و شهرسازی. ظاهرا قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، نمیدونم چرا، البته یه چیزای دیگه هم افزایش پیدا کرده. حالا ما بس خودرو رو میپرزیم، مگه شد روزای دیگه چیزای دیگه هم میپرزیم؟ میگه عادت کردیم دیگه، روز به روز داره قیمت ها بالا میرم. تو که پیش بینی هم شده بود به خاطر چالش هایی که در حوزه اقتصاد کلان ما داریم. موضوع مالیات خودروها رو خواهیم پرداخت و تو این ایام موضوع سواد رسانه‌ای هم یکی از موضوعاتی است که خوبه بهش بپردازیم. حالا دلیلش رو موقعی که خواستیم بهش بپردازیم به شما عرض خواهم کرد. اینها موضوعاتی است که اگر خدا بخواد شما تا 8 و 25 دقیقه که خدمتتون هستیم قرار هست بهش پرداخته بشه. خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786 1035 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با نصب برای گوشی های هوشمندتون این برنامه رو اونجوری هم گوش بکنید. با ما همراه باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بریم سراغ یه رودخونه در چالوس که سدهای انحرافی انتقال آب برای کشاورزی برش زیاد زده شده، یکی از استانهای پربارش ما استان مازندرانه و یکی از رودخونه هایی که سدهای انحرافی انتقال آب برای کشاورزی سرش زده شده رودخونه چالوسه. نمیدونم من گفتم شرق مازندران چالوس، احتمالا غرب مازندران، من اشتباه گفتم ببخشید. آقای علی مولدی مدیر کل محترم دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای مولدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگو. آقای مولدی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان عزیز، صبح هم اگه بخیر باشه.
ارادتمندم. آقای مولدی من خیلی وقته به شهرهای شمالی سفر نکردم، اما دست کم تو این کروناییه، اصلا کلان سفر نکردم. اما بعضی از دوستان که رفتن و دیدن، حالا چه قبل از کرونا چه بعضا تو این ایام به خاطر مأموریت کاری، شهرهای شمالی ما رو خیلی متغیر دیدن. مثلا به استان گلستان که سفر میکنی میگی دیگه اون جنگلای انبوه نمیبینی. تو جنگلای گلستان هیچ وقت آفتاب دیده نمیشد، اما الان سایه‌ای وجود نداره. حالا شاید هم اغراق میکنن، نمیدونم. این طرف خیلی از زمینای کشاورزی خوش شده شده ویلا. استانهایی که بسیار پربارش و پر آب هستن دیگه اون طراوت و تازگی قبل رو ندارن. حالا من نمیدونم این نگاه چقدر نگاه درستی است، اما با عطف به این اتفاقی که در شهرهای شمالی ما داره میفته، میخوایم به رودخونه چالوس بپردازیم که اشاره شده به این که سدهای انحرافی انتقال آب برای کشاورزی خیلی بریش زده شده، رودخونه چالوس رو داره کم آب بکنه. میفهمید چرا این گونه است؟ آیا نهادهای نظارتی نظارت نمی کنن به این اتفاقات، یا نه قوانینی وجود داره که اجازه میده این اتفاقات بیفته بدون اینکه به زیست بوم و محیط زیستمون توجه بشه؟
آقای درست خیلی بزرگوار و شنوندگان عزیز، این فرما شما 100% درسته، ولی من میخوام نگاه شما عزیزان رو به یه موضوع دیگه در واقع توجه بدم، به واسم تغییر اقلیم. این یه چیزی چاره ای نیست. شما وقتی تغییر اقلیم اتفاق افتاده، فلات مرکزی ما داره خشک میشه، افتاب زیرزمینی تا حدی داریم که الان میگه زمین ها داره فرونشست پیدا میکنه و میشینه و تبدیل میشه به چاله های فروچاله های عظیمی که ممکنه زیر ساخت های ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. خود به خود ما مهاجرت داریم، مهاجرت به شمال کشور داریم، و اگه شمال کشور هم حواسمون نباشه، این اتفاقاتی که شما گفتید در سطح خیلی وسیع تر اتفاق خواهد افتاد. پس ما نه تنها باید حواسمون به شمال باشه که سیانت کنیم از زمینای کشاورزیمون، از جنگل هامون، ولی اگه به فلات مرکزیمون هم حواسمون نباشه، مصرف اونو درست نکنیم، کاریش نمیتونیم بکنیم. یه سیل عظیمی از جمعیت با میافتن میرن هر جا آب هست. این موضوع مهمی هست که واقعا من خواهش میکنم از همه مردم و مسئولینش توجه کنیم، چون 4-5 سال دیگه قطعا با هم اگه عمری باشه صحبت میکنیم با بنده یا بنده نوعی که ممکنه این جایگاه رو داشته باشه و این موضوع اتفاق افتاده و بخوایم بگیم چی کارش کنیم، اون وقت کاریش هم نمیشه کرد. یعنی اگه زمین فرونشست کرد هیچ کاریش نمیشه کرد.
یعنی آقای مرید بزرگوار معتقدید که حالا جنوب شرق کشور که از جمعیت تقریبا داره خالی میشه،
اون که جای خودش
داره، جنوب شرق کشور هیچ، معتقدید که الان علت مهاجرت آب، نه مثلا رعایت نشدن توسعه متوازن؟
نه، رایت حتی نوتازن هم درسته، یعنی خود همون شمال هم ما باید یه جایی پیشبینی کنیم، ولی اینکه شما میبینی از کرمان و اصفهان و یزد فاصله چند صد کیلومتری دارن میان به سمت شمال، در واقع ویلا و یا بعضی هم سکونت گزیدن، یه بخش عمدهش به خاطر آبه دیگه، از اونجا به سطوح اومدن، از خشکی اونجا، از شرایط اونجا و بحثایی که وجود داره. البته از اینم غافل نشیم که ما شمال هم به حال خودش رها کردیم، هر کی هرج دلش خواست داره میسازه، زمینه کشاورزی چه جنگل، میفرما شما درسته جای خودش متین باید در واقع مدیریت بشه، ولی دارم میگم که این سیل مهاجرت در آینده بیشتر از اینها خواهد بود. هم حواسمون باید به مرکز باشه که اگر میخواد جابجایی صورت بگیره منطقی باشه، چون اونجا هم بیش از اندازه برگزاری کردیم، هم شمال کشور هم حواسمون در واقع باشه که این طبیعت بکری که تقریبا میشه گفت در اصل سرزمین ما ممکن نشه، اینو از دستش ندیم. بالاخره برای یک جایی که میراث تاریخی ما هم هست، جنگل هیرکانی که داریم، در واقع اینها میراث تاریخیه، باید حتما حفظشون کرد.
یعنی میفرمایید که فرمایشتون فرماش نکنید آقای مریدی، میفرمایید که الان روز خوشمونه، منظورتون اینه؟
بعد به اعتقاد بنده بله. خب به اعتقاد بنده الان روز خوشمونه، 4 سال دیگه قطعاً به مراتب از این بهتر خواهد.
یعنی این که سدی رو، رودخانه رو هم داریم بسرش سدهای رو میزنیم، آب رو انتقال میدیم برای کشاورزی، این کار کار قانونی است یا نه غیر قانونی این کار صورت میگیره؟
خب این کارو الان خدمتتون توضیح میدم. رودخانه چالوس یه زمانی یه رودخانه پر آبی بوده که انقدر آبش زیاد بوده،
بله،
مسئولین گفتن یه کمی از این آب رو میشه انتقال داد بود به سمت شرق مازندران و کمک کرد به شالیکاریایی که اونجا وجود داره.
صحیح.
تو همون زمان هم بعد از این طرح خدمت شما عرض میکنم، تقریبا بالغ بر 2 دهه از ایدهش میگذره، از ایده طرح این موضوع. بعد از مدت ها که گذشت و این شرایط تغییر اقلیم رو که حس کردن، خود همین طرح هم تعدیل شد. یعنی دیگه اون طرحی که حالا تو رسانه ها نوشته شده آب از غرب مازندران به شرق مازندران میره اون تر اجرا نشد و همین دلیلی که خدمت شما میگم، یعنی تغییرات اقلیم فقط مال فلات مرکزی رودخونه های شمال مون هم از بین داره میره. این رودخونه چالوس قبلا به این روزگار نمیافتاد، این انتقال آب در حد خیلی محدود در واقع برای اراضی تا نوشهر انجام شده، دیگه به شرق مازندران نرسید، پروژه تا همینجا متوقف شد به همین دلایل تغییرات اقلیمی. در همین حد محدودش هم میبینیم که رودخونه چالوسی که قدیم پر آب بوده الان کشششو نداره.
درست.
و در واقع در اثر یه انتقال کوچیک آب و بی توجهی مسئولین که البته محیط زیست پیگیری کرده و در واقع قرار شده حق آبی محیط زیست دریا رها کنن، ولی در واقع رودخونه قدیم چالوس که پر آب بود الان با یه چند متر مکعب انتقال آب در واقع اون انتهای رودخونه در واقع خوش شده و قطعا باید جلوگیری ازش بکنیم، چون رودخونه های شمال ما غیر از اینکه ارزش طبیعی دارن اینها محل مهاجرت تخریزی ماهیان هستن، مثلا به دریاشون خوش بشه بگیم ما ماهی های دریامون رو از خواهیم دارن.
خب نه الان اینکه این رودخونه در حال خوش شدنه میشه کاریش کرد یا اینکه نه ادامه دارن داستان؟
چرا نه، اینو محیط زیست داره پیگیری میکنه، باید حقابه محیط زیست به عنوان اولین چیزی که تو قانون هم ذکر شده، اول ما باید حقابه محیط زیست رو بدیم، بعد اگه آبی بود بره برای کشاورزی یا مصارف دیگر.
برای محیط زیست
همون قانون دوستان باید حقابه اون رودخونه رو رها کنن.
خب حالا محیط زیست که در واقع وظیفه‌اش حفاظته، حالا بله. که تو قانون ما چقدر واقعا این وظیفه رو محکم و قوی دیدیم یه بحث دیگری است. نکته اینجاست که بالاخره نگاه وقتی به این قضیه میکنه نگاه اقتصادیه دیگه، آب رو انتقال میدن که کشاورزی کنن، این بر خب به حال به قول شما تخمریزی ماهیان از بین میره، محیط زیست در واقع میشه گفت دچار چالش میشه، تحویل میگیرن آقای مریدی این اینجور محدودیت های قانونی که باید هم اجرا بشه؟
بستگی داره به دید حالا افرادی که مسئولیت دارن، مثل استانداران یا کسایی.
نه حالا مثلا استاندار چی کار میتونه بکنه؟
استاندار دستور بده رها بشه، کسی که اینجا این کار دارن میکنن الان پیگیری هم همین توجیهاتی که بنده خدمت شما گفتم همینه تو جلسات مطرح
شده. وقتی این نماینده ای میاد وعده میده به مردم از انتخابیش که من این کارو میکنم اون کارو میکنم، بعد میاد امکان این انتقال آب رو فراهم میکنه، من الان نمیگم گذشته میگم، بعد این مسیر مسیری میشه که اتفاق میفته دیگه نمیشه جلوشو گرفت، استاندار و محیط زیست و اینا چیکار میتونن بکنن آقای مریدی؟ یه مدار چون گفتید که من یه واقعیتی به شما بگم
دلست.
که مثلا 4-5 سال دیگه هم میکر میبینیم، خب محیط زیست چیکار میتونه بکنه وقتی یه مسیری قبل بوده؟ مثلا ما یه زمانی اجازه دادیم چاهای غیر مجاز حفر بشه، الان میتونیم ببندیمش؟ مثلا میتونیم بریم به مردم ورامین بگیم که مردم ورامین مثلا 300 تا چای غیر مجاز دارید پرش کنید؟ خب اینا اومدن روش کشاورزی کردن، مجبوریم بریم کنترل بزنیم سرش، بگیم بابا این آبی که دارید مصرف میکنید بعد مشخص بشه چقدر. یعنی میخوام بگم مثلا میشه مسیر رو بست؟
ببین شما در واقع این که میشه بست یا نه قطعا کار سختیه.
خب نمیشه دیگه،
نه اینجوری کنیم که دیگه مملکت دستمون در میاد،
خود رفته اینو چه همین خودشون دارید اظهار میکنید.
نه اینجوری هم نیست، بالاخره شما همین الان نمونه همین چالوس رو که پیگیری شده تو هفته دیگه باید آب رهاسازی بشه، این در واقع پیگیری که انجام شده درست، اگر در واقع مردم مسئول این ما بعد مشکل جدی مونه که آموزش ندیدیم، خود بنده خود شما چقدر تو دبستان در مورد یا دبیرستانمون یا در دانشگاهمون در مورد محیط زیست اهمیتش خوندیم؟ نخوندیم. خب نه بدون نماینده هم حق داره، خب بنده خدا محیط زیست چیزی نمیدونه، از دید اون یه آبی وله داره میره تو دریا،
آره میگه چرا بره تو دریا؟ بله واقعا میگه چرا، واقعا میگه چرا بره تو دریا؟
آره خب این آموزش ندادیم به من و شما و بقیه هم آموزش داده نشده، حالا یک سری همون علاقه داشتیم رفتیم مطالعه کردیم تو این حوزه و به عنوان NGO خبرنگار هر چیزی رفتیم مشغول فعالیت شدیم، ولی هیچ کدوم از ماها سواد آکادمیک محیط زیست
نداریم. بله درست.
و خب این داره ضربه میزنه به کشورمون، یعنی اون کشاورز هم اگه بدون اون آب غیر مجازی که داره برمیداره باعث میشه که فردا روز زمین کشاورزی خودش فرونشست کنه و دیگه نتونه سالیان سال اصلا تا آخر عمر و عمر فرزندانش نتونه تو اون زمین کشاورزی کنه، قطعا میاد با ما همکاری میکنه تو برداشته ها، قطعا آب و ول نمیکنه دیگه به راحتی تو زمین، بعد هم میاد یه کشت در واقع کم آب در واقع تو سرزمینش میکاره که بتونه سالیان سال از زمینش استفاده.
یه نگاه آقای مریدی، یه نگاه کلان هم وجود داره و اینکه این کشاورزی های خرد بایستی جمع شه، شکل صنعتی پیدا بکنه و این کشاورزان هم به مرور فاصله خواهند گرفت از این روش کشتی که دارن انجام میدن. بنابراین نسل‌های بعد این کشاورزان الان سالهای سالی که کار پدرانشون انجام نمیدن. بنابراین شاید یه نگاه کلان هم تو خود حاکمیت باشه به این که آقا خیلی مشکلی نیست، بده کارشون رو انجام بدن. نهایتا نصف این زمینایی که الان دست این کشاورزان، نسل بعد میان زمینای کشاورزی رو خراب میکنن، میکنن ویلا. این نگاه هم وجود داره. من از خیلی از مسئولین اینا رو شنیدم که کشاورزی های خرد، خب نه آخه میگن کشاورزی های خرد خیلی ماندگار نیست و ما بایستی کشت و صنعت های بزرگ رو اندازی بکنیم. چه برای برنجش مثلا هند چیکار کرده، کشور دیگه چیکار کرده؟ البته اونو ساختار سنتیشون رو حفظ کردن، اومدن یک پارچه سازی کردن و مثلا الان هند برنجش به همه دنیا داره صادر میشه، در حالی که ما اگر میخواستیم کاری که تو هند انجام میدن انجام بدیم، به اندازه هند میتونستیم برنج صادر بکنیم، در حالی که این کار رو نمیکنیم. این نگاه کلان هم تو مسئولین ما وجود داره آیه موردی که حالا اب نداره بذار کارشو بکنه یه نسل دیگه، نسل بعد اصلا کشاورزی نمیکنه که این زمین مثلا شالی که الان داره توش برنج کاشته میشه پس فردا روز مثلا یه دهکده کوچیکی میشه که مثلا توش ویلاهای کوچیک ساخته میشه و الان هم هست تو شهرهای شمالی. یه قطعه زمینو گرفتن خریدن به ثمن بخس، بعد اومدن با شهرداری زد و بند کردن، مجوز گرفتن یا از شوراهای محل مجوز گرفتن کردن یه دهکده توریستی، یه دفعه توش مثلا 50 تا ویلا ساختن، کلی هم پول از مقابلش در آوردن. یعنی ببینید جلوی این چیزا باز متأسفانه های دکتر مودی، این نگاه کلان هم وجود داره. حالا میفرمایید درست نیست اما هست، چیکارش باید کرد به نظر شما؟
ببین شما دیگه دو تا موضوع هست، یکی زمینای خود معمولا هزینه به درآمدش انقدر گاهی کم میشه که مثلا کشاورزی تنها شغل فرد نمیتونه باشه،
خب.
دلیلش دلیل اقتصادی بیشتر،
درسته.
حالا ما خیلی جاها که شبکه آبی زیرکشی احساس کردیم، یعنی میخوام من شما عرض کنم که همه جای کشور اینجوری نیست. ما جایی که سرمایه‌گذاری کردیم تو همین خوزستان کرمان فعلی، در واقع نوار مرزی غرب کشور، جایی که حالا بالاخره این کمپانی بوده، ما بحث همین یک پارچه سازی رو داشتیم، اراضی هندسی سازی کردیم، اومدیم هر کسی رو در واقع زمین‌ها، چون بعد از یه مدت در واقع میراثی میشه، قطعه میشه، بعد از حالت هندسی خارج میشه، اینجوری که میشه شما دیگه ماشین‌آلات نمی‌تونید به کار بگیرید تو زمین کشاورزی. اینا رو هندسی سازی کردن، بعد هر کسی قدر سهمش مشخص شده، اراضیشون رو در واقع مشخص کردن. یعنی اینجوری هم نیست که ما تجربه این کار رو تو کشور نداشته باشیم، تجربه این کار رو داریم و انجام شده، ولی در واقع خیلی کند داره صورت میگیره. ما بحث در واقع افزایش راندمان تو بخش کشاورزی یه موضوع کلیدیه برای کشور ما که در واقع دنبال خود اتکایی هستیم، که خب یکی از سیاست‌های مهممون هست. از اون ور هم با محدودیت منابع جدی مواجهیم. این موضوع در واقع با کنار هم دیگه بلند داشته باشیم حلش کنیم.
ممنونم آقای موردی از عجایب روزگاری که من میشتم که یک تخلفی داره صورت میگیره و مسئولین یا مسئولینی میگن که واقعا کارش هم نمیشه کرد، مجموع اقداماتی هم که داریم صورت میدیم خیلی اثرگذار نخواهد بود. آقای موردی من از شما متشکرم، کنار شما قرار بود آقای رحمت الله نوروزی از نمایندگان محترم مجلس از کمیسیون کشاورزی و نماینده محترم مردم گلستان هم رو خط ارتباطیمون بیان که متاسفانه گوشیشون خاموش بود و روی خط ارتباطیمون نبودن. آقای موردی از شما متشکرم.
تندرست باشین، روز همگی خوش،
روز بسیار خوبی داشته باشید ان شاء الله و در مسئولیتتون ان شاء الله موفق.
تندرست باشین.
خداحافظ، زنده باشین ان شاء الله. من به آقای نوروزی هم یه بار دیگه عرض می‌کنم که مرد مؤمن قول میدی چرا گوشی تو خاموش میکنی؟ مگه تو نماینده مردم نیستید؟ مگه این رودخونه‌ای که آبش داره خوش میشه رودخونه مردمه، حوزه های انتخابی شماها نیست؟ مگه شماها نباید نگاهتون کلان و ملی باشه؟ وقتی گوشی تو خاموش میکنی حتما اگر قراره یه تصمیمی هم گرفته بشه جلوی خوش شدن اون رودخونه گرفته بشه، مطمئنا اون موقع هم گوشی تو خاموش میکنی و تحویل نخواهی گرفت. یا علی.
وطنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد هستن من جا جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
خب این شعر ایران رو که آقای حجت اشرف‌زاده خون واقعا حس به عمیقی رو در انسان زنده میکنه که از کشورم و از وطنم این گونه حرف میزنم. اما وقتی آدم میبینه در مقابل کوتاهی هایی که داره صورت میگیره، میگه خب این شعر و این موسیقی زیبا چه حسی رو در انسان برمی‌انگیزونه وقتی کسی تره خورده میکنه برای مثلا محیط زیست. حالا این محیط زیست رو الان ما بهش پرداختیم، خیلی چیزای دیگه که انگار نه انگار که تو این حوزه ما مسئولیتی داریم. حالا ما به عنوان شهروند بالا دست ما مسئولیم به عنوان مسئول. بگذاریم بریم سراغ موضوع خودرو و بحث مالیات خودروهای. دو سه سالی هست فکر میکنم در بودجه کشور دیده شده خانه های لوکس و خودروهای لوکس بگرفتن مالیات. خلاصه اونا که لوکس سوارن آماده پرداخت مالیات باید باشن. آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس که نماینده ادوار مجلس هم بودند و الان هم در مجلس تشریف دارن، رو خط ارتباطی بودن هستن. درباره این موضوع مالیات می‌خوام باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر قادری خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خوشحالیم از اینکه سر صبحی صدای شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر بحث خودروهای لوکس و خانه های لوکس، نگیم اشرافی بگیم لوکس، و موضوع مالیات از اونها تو شرایطی که شرایط تورمی بعضی چیزها رو خیلی گرون کرده به نظر میرسه که منطقی و عادلانه نیست. به این معنا که یه وقتی مثلا یه شخصی یه خونهی میخره قیمت بالایی داره، خب بالاخره به واسطه اون آرامشی که داره و استفاده بهینهی که از اون خونه لوکس میکنه باید بهاش رو هم بپردازه. کشور توسعه یافتم این گونه هست. شما مثلا یه نفر آدم باشی بری یه خونهی سه خوابه بگیری، برای اون دو خواب اضافی که داری باید بها بپردازی، مثلا هزینه انرژی باید بپردازی، هزینه خیلی هزینه باید بپردازی. من خیلی از دوستانم هستن تو خارج از کشور میگه من واقعا دو نفر آدمیم یه خونه بزرگ گرفتیم آخرش عوض کردیم، یعنی مثلا برای یه اتاق اضافه من باید ماهی 100 پوند میپرداختم. دیدم که خب نمی صرفه، رفتم خونه رو کوچیک کردم به اندازه نیازمون استفاده کردم. خب اگر این همچین نگاهی رو ما بخوایم تو کشورمون ایجاد بکنیم که مردم بدونن اگر میخوان راحت تر زندگی کنن باید هزینه این راحت تر زندگی کردن رو بپردازن، و حاکمان هم به واسطه دریافت این مالیات ها بتونن توزیع درست و عادلانه ثروت کنن، موضوع تورم یه مقدار آزارمون میده که آقا ما مردم همینجوری داریم مالیات تورم رو میپردازیم دیگه. این خودروهای لوکس و خانه های لوکس یعنی چی؟ بفهمید خواهش میکنم.
خب استدلال دارید که مبنای محاسبه نرخ تورم نیست، خصوصا برای خودروها. معمولا خودروها ملاکی قیمت گذاریش قیمت خودجانی خودرو یا در حقیقت قیمتی است که خودروهای داخلی در بازارهای بین‌المللی به فروش میرسه بر مبنای دلار و نرخ دلاری که معمولا مبنای عمل گمرک قرار میگیره. تو نیست که اگر مثلا یک بار قیمت خودرو شدن اضافه شد این توی محاسبه ملاک عمل قرار بگیره و این مالیات هم یک ساله تعیین میشه. یعنی طبعا تو بودجه سال آینده با توجه به تورمی که داریم در حقیقت این نرخ تعدیل میشه و مبلغ بالاتری مبنای عمل قرار میگیره. توی بحث مسکن ممکنه به هر حال ایجاد مشکل بکنه و ولی اصل قضیه کاملا درسته و ما باید به سمت و سوی بریم که دقیقا مسکن رو و خودرو رو و بسیار از کالای حقیقی رو از حالت سرمایه خارج بکنیم. بعد افرادی این امکانات خودرو و مسکن رو داشته باشن که هزینه‌اش رو بتونن پرداخت بکنن. اگر من توان مالیم ضعیفه چرا باید برم خودرو با قیمت بالایی رو خریداری بکنم، به صرف این که به خاطر تورم قیمتش اضافه میشه و به این شکل میتونم قدرت خرید خودم رو حفظ بکنم.
درست.